أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما ولي الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دلیل ثالث رسید، درسته یا دلیل ثالث خوندیم؟ اول دلیل ثالث. دو تا دلیل دیگه هستش که اقامه کردن بر عدم جریان استصحاب، خلاصه استصحاب عدم نسخ. دلیل سومش اینه که شریعت اسلام ناسخ جمعی شرایط سابق است، شرایع سابق است، و بیانشون اینه که تعبیر میکنن که اسلام که اومد کل شرایع سابقه نسخ شد، پس دیگه ما شکی در عدم بقا احکام نداریم تا بیان بگیم استصحاب حکم شرایع سابقه بکنیم و استصحاب عدم نسخ بکنیم. شیخ انصاری اینجا میفهمن که ما وقتی این دلیل رو میبینیم دو تا فرض توش میبینیم، یا اینی که منظور دیگه کل احکام شرایع سابقه نسخ شد، این که حرف درست نیست، ممنوع، یعنی تمام احکامی که جعل شده به شرایع سابقه همه غلط بوده، نسخ شده، یعنی هیچ کدوم درست نبوده توش، این همه وجوب ها، این همه حرام ها. یکی همین که بگیم بعضش نسخ شده، بیایم بگیم بعضش نسخ شده. خب ایشون فهمه اگه بگید بعضش نسخ شده، اونی که یقینی از اونی که منسوخ شده، اونی که دلیل داریم بر نسخش، غیرش داخل در اینجا میمونه به حکم استصحاب. یعنی اون چه که نسخ شده رو با دلیل پیدا میکنیم، غیر او داخل در اینجا باقی میمونه. آیه ناینی هم میان دوباره دفاع میکنن از صاحب فصول، و تعبیر آیه ناینی اینه تو دفاع از صاحب فصول، میان میگن که ما دو تا وجه شیخ انصاری میاریم مطرح میکنیم. وجه اول نسخ جمعی احکام شرایع سابقه است، که اینجا میبینیم مجالی برای استصحاب عدم نسخ نیست، چون احکام شریعت لاحقه دیگه همش به اصطلاح باید مجعول بشه به جعل جدید، چون کل شریعت به تمام احکامش نسخ شد، اگر این فرض رو بخوایم بیاییم بگیم، و تمام احکام شریعت سابقه منسوخ شده، پس دیگه احتمال بقاش نمیدیم، دوباره در شریعت لاحقه همه هر حکمی اگر موافق با او بود باید دوباره جعل بشه، دوباره باید جعل بشه. اگر اینجور بیایم بگیم این فرض اول که گفتن کل شریعت قبلی نسخ شده، دیگه اینجا حساب عدم نسخ راه نداره. چرا؟ چون که نسخ شد، کلها نسخ شد. اگر در شریعت اسلام یه حکمی بیاد که با احکام شرایع سابقه متحد بوده، که حتما اینجوری هست، ادیان الهی تو مسیر کماله، یه سری احکامی رو داره به نحو کلی که احکام ادیان الهیه، این احکامی که به نحو کلیه اگر نسخ بشه، بعد دوباره این همونو دوباره جعلش کنی، جعل حکم مماثل با همون حکم شریعت سابقه بعد بشه. اما به هر حال اگه گفتیم نیاز به جعل جدید داره، معناش اینه که تمام شرایع سابقه نسخ شده، جعل جدید میخواد، پس اصلا استصحاب عدم نسخ معنا نداره، چون مفروض فرض اول نسخ تمام شرایع سابقه به جمعی احکامش. اما بچه دوم، نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه، این که اگر بیاییم بگیم احتمال بقاء حکم شریعت سابقه رو میدیم، اما بقایش امضا میخواد، ایشون میگه بقایش امضا میخواد. وقتی گفتیم بقایش امضا میخواد، استصحاب خود حکم شریعت سابقه یا استصحاب عدم نسخ اون حکم در شریعت سابقه تا بیاییم بگیم اون حکم هست، این دلیل بر امضا نیست، نسبت به اثبات امضا میشه اصل مثبت، چون فعلا ما آمدیم گفتیم همون حرمت الان هم هست، خب اون حرمت الان هم هست، این به این معنی نیستش که امضا هم شده است، پس نسبت به اینکه امضا شده است میشه اصل مثبت. اینجا کلمه امضا رو آقای ناینی از خودشون اضافه کردند، یعنی علاوه بر اینکه شما بعد استصحاب حکم شریعت سابقه رو بکنی، بعد یه امضایی هم روش بذاری، این امضا را اگر نذاری کار خلاصه خراب میشه. بنابراین استصحاب اون حکم شریعت سابقه هم نسبت به امضا میشه اصلون مثبت. مرحوم آقای ناینی این حرف اومدن زدن در دفاع از صاحب فصول، آی خویی میفهمن نه این حرف غلطه. اولا میگن که نسخ جمیع احکام شریعت سابقه اگرچه مانع از جریان استصحاب عدم نسخ است، الا اینکه اصلا معنی نداره شما این حرف رو بزنی، التزام بهش هیچ موجبی نداره، بلکه میگه تمام شریعت سابقه به تمام احکامش نسخ شده. چه دایی داری که شما اباحه شرب آب و مثلا بگی تو شریعت سابقه نسخ شده، تو شریعت جدید دوباره باید جعل بشه؟ دایی نداریم به جعل اباحه شرب آب در شریعت لاحقه که مماثل باشه با اون اباحه‌ای که برای شرب آب بود در شریعت سابقه. یعنی چه؟ خدا بیاد شرب آب مباح بوده، بگی آقا من این مباح بودن شرب آب رو نسخ میکنم، تو شریعت جدید دوباره میارم جعلش میکنم. حرف معنا نداره که. و نبوت به معنای نیستش که تمام احکامو جعل بکنی. نبوت یعنی احکام خدا رو بیار بگی. نبوت انبیایی که تو شریعت سابقه بود احکام خدا رو بعدن گفتن، نه که هر نبی اومد بگه کلا نبی قبلی کلا منسوخ شد، خودشو تمام احکامش دیگه همه رفت، التماس دو من باید از اول بیام بگم. اینجوری که نیستش که، اون نبی قبلی هم خواست حکم خدا رو بگه، منتها احکام الهی تدریجی داره بیان میشه، یه مقدارش هستش که بیان شده بوده، بقیه‌اش هم حالا تکمیل میشه. گاهی وقتا به اقتضاء مردمی که اون زمان بودن و به اقتضاء سه چیزا یه احکامی جعل شده، اینا نسخ شده، نه اینکه کل شریعت شما بیای نسخ بکنی. خب این احکام الله بوده، خیلیش چطور نسخش میخوای بکنی؟ بعد تو از اول جعلش بکنی. دایی به جعل نیست، نبوت به معنی جعل یک شریعت کامل من البدو الی الخط نیست. احکام خدا رو همه انبیا آوردن گفتن. پس این فرض فرض غلطیه. آخ خودم دارم فهم فرض غلطیه. اما این که تو فرض دوم، تو وجه دوم اومدن گفتن که نسخ بعضی از احکام شرای سابقه، این فرض رو ما بیاییم در موردش صحبت بکنیم که بقا حکم شریعت سابقه محتاج به امضاء در شریعت لاحقه است، ایشون میفهمن این صحیحه، الا اینکه خود عدل استصحاب امضاشه، اینا کافیه در اثبات امضا. ببینید ادله استصحاب داره چی میگه؟ میگه تعبد داشته باشید در حکم شریعت سابقه. کی داره این تعبد رو میگه؟ خود خدا داره این تعبد رو میگه، درست یا نه؟ پس وقتی خدا تعبد کرد به این شریعت لاحقه، این چیه؟ این میشه امضا. پس تمسک بهش از تمسک به اصل مثبت نیست. اصل مثبت خلاصه در جایی که تعبد بهش خارج از مفاد استصحاب باشه. اینجا خود مفاد استصحاب داره حرمت رو ثابت میکنه تو شریعت لاحقه، از طرف کی؟ از طرف دین اسلام. یعنی خود خدا داره اینو میگه. پس که امضا نمیخواد، آقای نهاینی اصل کار که امضا میخواد ما قبول داریم، اما چیه؟ این خودش امضاه دیگه. ما هم حالا گفتیم مثلا عدم رد اشاره شما با من امضا بپذیر، اما اصلا خود استصحاب خودش امضاست. خود استصحاب یعنی خدا شما رو متعبد کرده به این امر. استصحاب اصلا خودش به تعبیر بعضی جعل حکم ظاهری است. پس اصل مثبت در جایی که وقت تعبد در به ماهو و خارج از مفاد استصحاب، اما در اینجا نفس دلیل استصحاب دلیل بر امضاه. کمال و برد دلیل خاص بر وجوب بنابر بقا احکام شریعت سابقه الا فی ما قول من نسخ فیه یجب التعبد به. الان یه دلیلی می اومد میگفتش که بنا بذارید بر بقای همه احکام شریعت سابقه الا جایی که علم دارید به نسخش، این واجب بود تعبد بهش، حکم کردیم به بقا در غیر اون چی که علم به نسخش داریم. و این دلیل خاص، این دلیل خاص خودش دلیل بر امضا میشد دیگه، درسته نه؟ استصحاب همون دلیل است، مثل همون دلیل است، دلالت بر وجوب بنا بر بقا در تمام چیزهایی میکنه که در شریعت سابقه بهش یقین داریم. الان شک در بقایش داریم، حالا چه از احکام شریعت سابقه باشن، چه از احکام شریعت لاحقه باشن، شریعت مقدس اسلام باشن، چه از موضوعات خارجی باشن، پس اشکالی در استصحاب عدم نسخ از این جهت نیست. این از این. پس دلیل سوم ظاهرا مورد قبول واقع نشد. خود آیه خویی هم مثل شیخ انصاری میفهمن بعد رد کرد حرف صاحب فصول. میریم سراغ دلیل چهارم از شیخ انصاری. دلیل چهارم شیخ انصاری دیگه خیلی مختصره، چیز خاصی نداره. ببینید دلیل چهارم نوشته از شیخ انصاری، اینو شیخ انصاری نقلش کرده. من گفتم اینو من تو خود جزوه هم نگاه کردم، ننوشته بودم از شیخ انصاری، اینو بعد اینجا به جای من شیخ ننصاری میتونی زکرش زکره و شیخ ننصاری و عجابه اینا تو اصلاح داشتن می نوشتن ویراستاری می کردن اشتباهی شیخ انصاری رو نوشتن زکره و شیخ الانصاری و عجابه. این دلیل چهارم که شیخ انصاری خودش نقل کرده و خودش هم جواب داده اینه که ما قبول میکنیم نسخ بعضی از احکام شرعی سابقه رو، الا اینکه علم اجمالی به نسخ کثیری از احکام این باعث میشه که مانع میشه از تمسک به استصحاب عدم نسخ. دیگه ما استصحاب عدم نسخ رو نمیتونیم جاری کنیم، مانع از تمسک به استصحاب عدم نسخه، چون علم اجمالی داریم. جوابم همونیه که مفصل در موارد علم اجمالی گفتیم، مثل علم اجمالی که تو اصول میگفتیم علم اجمالی کبیر به علم اجمالی متوسط منحل میشه، علم اجمالی متوسط به علم اجمالی صغیر متوسط منحل میشه. اینجا هم خود شیخ انصاری فرمودن، آقای ناینی هم فرمودن، حالا جواب از قول آقای ناینی، علم اجمالی به نسخه مقداری از احکام در شرایع سابقه این منحل میشه به ظفر به مقداری از احکام منسوخه که یمکن انطباق معلوم به اجمال علیها. دیگه علم اجمالی باقی نمونه که یه چیز دیگه هم نسخ ختم شده در میونه این احکام، این علم اجمالی چیه؟ شکسته شد. پس شبهه در بقیه جواب شبهه بدویه برمیگرده، شبهه بدویه توش اصل عدم نسخ جاری میشه. پس متصل بحث ما تمامیت جریان استصحاب عدم نسخه. چهار تا دلیلی هم که برای استصحاب عدم نسخ اومدن ذکر کردن، هر چهار تا این چهارمین دلیلش بود، همه ابطال شد. هیچ دلیلی برای این که بگیم استصحاب عدم نسخ جاری نخواهد شد نداریم، پس استصحاب عدم نسخ جاری میشه. این بحث ما کلن در اینجا تمام. میریم سراغ اصل مثبت. تنبیه هفتم، الاصل المثبت. در تنبیه هفتم اصل مثبت ما چهار تا مطلب داریم، یکی مبانی معروفه حجیت استصحاب، یکی اونی که اماره از اصل عملی جدا میشه امتیازشون چیه، یکی موارده که استثنا میشه از عدم حجیت اصل مثبت، یکی هم فروعی که قدما درشون به اصل مثبت تمسک کردن. پله اول اصل مثبت که میخواییم وارد بشیم، عرضم به حضورتون که کلیاتی در اصل مثبته. اینجا یه تعبیری هم هست که بعد خدمتتون عرض میکنم. این تنبیه از همه مباحثی که در استصحاب اینو خلاصه مطرح کردن و یک نقش اساسی عملی در فقه داره، متأخرون توش اختلاف دارن با بعضی از متقدمین از اصحاب ما که غالب جریان استصحابند و حجت مثبتات، یه عده غالب حجت مثبتاتن، یه عده از اون و در مثبتات به شدت اکثریت ردش کردن و گفتن که اصل مثبت ما قبول نداریم و موضوع بحث ترتب آثار شرعیه بر مستصحب است به واسطه عقلیه یا عادیه، به عبارت اخرى ثبوت آثار شرعیه که مترتب است بر لوازم عقلیه و این عرفیه است، نوشته شده شرعیه و عرفیه، ظاهرا این عرفیه است. ما دنبال این هستیم که آیا اون آثار شرعی ترقبش هم نوشته بودیم عرفیه به واسطت عقلیت نو عادیه، ببخشین عادیه است به جای عرفیه بنویسین عادیه، عادیه العادیه گفته بودیم که لوازم عقلیه یا عادیه. خب مشهور بین متأخرین حجیت مثبتات امارات دون مثبتات اصول عملیه، این مشهور خلافاً لبعضی از متقدمین که قائل به حجیت مثبتات امارات و مثبتات استصحاب شدن و لعل وجهش اون دلیل دال اندهم علی حجیت استصحاب. استصحاب اگرچه حجت باشه از باب ظن نوع، اگر حجت باشه از باب ظن نوعی، یعنی استصحاب و درش دلیل عقلی بیاریم، از باب ظن نوعی که حاصل میشه به بقای ماکان علی ماکان، اینجا چاره نداریم جز اینکه قائل بشیم به حجیت اصل مثبت، به خاطر اینکه ما اینجا در جایی که اماره بگیریم، یعنی از باب دلیل عقلی گرفتیم جلو اماره گرفتیمش، وقتی ما استصحاب رو اماره گرفتیم چی میشه؟ ظن به مظلوم از ظن به لازم جدا نمیشه، درسته یا نه؟ چطور اماره در زن به مظلوم حجت بود، تو زن به لازمه حجت؟ چون ما اومدیم اینجا از باب حجیت زن رفتیم جلو، از باب حجیت اماره رفتیم جلو. زن به مظلوم موجب زن به لازمه ولی عادیه. پس بنابراین اینجا مثبتات رو ما باید حجت بدونیم. اگر از باب دلیل عقلی رفتیم جلو، اینجا باید همینا رو حجت بدونیم. اینجا یه قول ثالثی هست. این قول ثالثه محقق اصفهانی این رو اومدن بیان کردن که حالا تو عبارتهای بعدیمونم فرمایش محقق اصفهانی رو میخونیم. محقق اصفهانی قائل شدن تو اینجا، عرضم به حضورتون که به عدم حجیت مثبتات امارات و اصول، این امارات رو قید بزنین، مثبتات اماراتی که لا مساس للاماره باللازم بناءن علا عدم مساس اماره باللازم، یعنی اماره کاری به لازم نداشته باشه، لا مطلق، لا مطلقا، یعنی تو امارات اینو مطلق نگفتن. در حقیقت قائل شدن به عدم حجیت مثبتات اصول و تو امارات هم بناهن بر این که ملزوم کاری به لازم نداشته باشه اینو اومدن گفتن. این تبعه فی ذلک المحقق الخویی رو بردارین دیگه، این تبعه فی ذلک المحقق الخویی ما اختلاف و ما فی المبنا، این اصلا بردارین کلا، اینو بردارین. تو امارات هم ایشون یه تفصیلی دادن، بنابراین که ما لازم و ملزوم با هم کار داشته باشن، یعنی اون رابطه رو داشته باشن، بله امارات مثبتات حجت، چون حالا بعد میرسیم تو خود قدر محقصانی، فقط برسیم بناهن الان عدم مساس الاماره به لازم، اینجا امارات حجت نیست. یعنی اگر ما امارمون هیچ کاری به لازم نداشته باشه، هیچ مسی به لازم نباشه باشه، اون چیزی که اماره میخواد ثابت کنه فقط ملزومه، کاری به لازم نداشته باشه، عدم مساس اماره به لازم، یعنی اماره میخواد چی رو ثابت کنه؟ فقط ملزومه. حالا قولش مفصل میشیم صحبت میکنیم انشاءالله. بناهن بر چی؟ بر اینکه ملزومه، فقط این ملزومه میخواد، اماره میخواد ملزومه رو ثابت کنه و ملزوم هیچ کاری به لازمه نداره. اگر اینجوری بوده باشه خب تو لازم حجت نیست، اما اگر نه اماره کار به لازم هم داشته باشه تو لازم هم حجته، یعنی مثبتات امارات حجت هست. تحقیق در این مسئله مستدیه که اول فرق بین امارات و اصول رو بیاریم بیان کنیم و لم اساسی اینجا مبانی حجت استصاب، فرق بین حجیتش و حجیت امارات، چون امارات مختلفن جزد مبانی حجیت، پس ممکنه که بعضیشون حجت باشن از یه بابی، بعضیشون حجت باشن از باب دیگه ای، پس باید ملاحظه بشه خصوص امارات و معنی حجیتش تا بحث از حجیت مثبتات بتونیم داشته باشیم. خب مطلب اول ما مبانی معروفه در حجیت استصحابه، این مبانی رو بعد با کامل روش بررسی کنیم و غوص کنیم. مبانی ما در حجیت استصحاب چی بوده؟ ببینید چهار تا مبنا در حجیت هست، ما ببینید حجیت استصحاب کدوم گفتیم. ببینید اول اصول هم که مبانی رو مطرح کردیم برای همین بود، توی ادله حجج که ما تکرار میکردیم، ادله حجج رو برای چی بود که ادله حجج رو تکرار میکردیم؟ برای چی میومدیم گفتیم ادله حجج باید تکرار بشه؟ میگفتیم که بعضی از ادله میاد اون حجت رو از یه راه ثابت میکنه، معنای حجیتش یه چیز دیگه میشه، ممکنه یه دلیل دیگه از یه جای دیگه بیاد ثابت کنه. مثلا ببینیم حجت خبر واحد رو یه وقت میایم از باب بنا و غلا، بنا و غلا مثلا شاید در حد تنجیز و تعذیر باشه حجیتش، بنا و غلا طریقه طریقیت نداره، اما از باب بعضی روایات میایم ثابت میکنیم طریقیت داره، از باب بعضی روایات دیگه ثابت میکنیم جعل المعدا به منزله الواقع، از باب بعضی از روایات میایم جلو یه دفعه میبینید اصلا باز باب جعل حکم مواصل باشه، اصلا جعلم صورت گرفته، خیلی فرق داره ها. یعنی اگه شما از باب تنجیز و تعذیر اومدید جلو، خیلی دقت کنین، از باب تنجیز و تعذیر یعنی هیچ جعلی صورت نگرفته، از باب تنجیز و تعذیر اومدید حجیت رو ثابت کردید یعنی جعلی صورت نگرفته. یعنی خدا حکم ظاهری جعل نکرده. اگه حکم ظاهری بوده باشد، اگر حکم ظاهری بوده باشد در حق شما منجزه، اگه هم نبوده باشد که دیگه هیچ چیز منجز نیست. ببینید مبنای جعل اینو داره میگه، مبنای جعل داره به شما میگه اگر حکم ظاهری بوده باشد. این به هم مثلا عرضم به حضورتون که در حق شما حجت، فقط همین سمده اینکه تو بالا ترجیح مبنای ترجیح نمیگه. مبنای طریقیت دوتا وجه رو میتونه بگه، یعنی روی اساسی طریقیت رو اگر با مسئلت سلوکی زمیمه کردیم میتونه جعلم بیاره، نکردیم جعل رو دیگه نداره. توجه این، اینم یه مبنای دیگه. اما جعل حکم واسط خیلی مبنای قویه، یعنی حکم ظاهری جعل شده. شما وقت بعد میدونید توی یه سری جاها تو بحث اجزا هم خیلی اثر داره همینا. یه وقت شما یه کاری انجام دادید بعد میگید که یعنی غلط انجام دادم، خلاف حکم الله انجام دادم، رو مبنای تنجیر و تذیر بعد میگی خلاف حکم الله، اما رو مبنای جعل حکم واسط میگی نه من به وظیفه خودم که خدا جعل کرده بود به حکم الله عمل کردم، مطابق حکم الله ظاهری، چون حکم الله ظاهری برام جعل شده. ببینید چقدر فرق میکنه. بعد تو مقام تنجیز و تعذیر خلاصه اونجا اینطوره، تو مقام طریقیت یا تو مقام جعل حکم واصل یه جوری دیگه میتونه باشه. جعل معدا به منزلت واقع باز دوباره یکی دیگه از مبانیه. این بحث خیلی مهمه، مبانی معروفه در حجت استصحاب. بعضی از علامه صاحب کفایه گفتن حجت استصحاب انشاء حکم واصله، لذا تعبیری دارن تو کفایه لا شبهه که در این که قضیه اخبار باب در انشاء حکم واصله است مستصحب در استصحاب احکامه و همچنین مماثله با احکامش در استصحاب موضوعات. تو استصحاب موضوعات هم مماثله با احکام خواهیم داشت. جمع دیگه ای مثل آقای نائینی قائل شدن که مجعول در باب اصول عملیه جری عملیه. جری عملی خیلی ضعیفه با جری عملی مجعول بوده باشه دیگه هیچی نبوده باشه، یعنی هیچ، فقط شما وظیفه عملیت اینه که اینو بگی حکم اللهی، نه اینکه بگیم یه حکم اللهی هست. شما عملا بگو من این کار انجام نمیدم، این کار انجام میدم، فعلا بنا میذارم برای اینکه همون حرمته، مثلا بر اساس حرمته عمل کنم. نمیگید اون حرمته هست، ببینید نمیگید حرمت هست، میگید عملا من تپون حرمت میرم جلو. غایت الامر اینه که مجعول در اصول محرزه مثل استصحاب چیه؟ مجعول در اصول محرزه مثل استصحاب به معونه این بنا بر یکی از دو طرف شکه، یعنی یا این ور انجام میدم یا اون ور انجام میدم، بنا بر یکی از این دو طرف میذارم. و در غیر اصول محدثه این معونه بنا مذکور رو نداریم. اینجا یه معونه بنا بر احد طرفین رو تو اصول محرزه داریم، تو غیر اصول محرزه این بنا رو نداریم. بنا بر معونه بنا بر احد طرفین شک، یعنی تو استصحاب یه معونه گذاشته میگه که آقا خلاصه برو به طرف فعلش، قبلا این فعله حکم وجوب داشت، الان هم همین فعله رو انجام بده. نمیگم وجوبه هست، ببینید نمیخواد استصحاب بگه وجوبه هست، یک بنا عملی خالی. البته آقای نائینی تو جای دیگه اومدن گفتن که مجعول در اصول محرزه مثل استصحاب بنا بر وجود متیقن است و عقد القلب علیه، که حالا یا باید بری انجامش بدی یا باید چی ازش فرار کنی. اونجایی که نه کردن ازش فرار کن، اونجایی که امر کردن برید رغبت پیدا کنید انجامش بدید. اینم نظر آقای خویی، نظر آقای نائینی. بعد آقای خویی میفهمن مجعول در باب استصحاب طریقیته، یعنی اعتبار غیر عالم عالم به تعبد. آقای خویی طریقیت گرفتن، پس ببینید ایشون میگه جری عملی، یه جا دیگه هم فهمد بنا بر وجود متیقن و عقد قلب بر همون متیقن، که این میگم مبنا تفاوت میکنه دیگه، جری عملی خالی نیست، میگه قلبت هم پابند کن به این که همینه. آقای خویی هم که اینجور میگن. بعد میگیم که آقای خویی لاختیار هذا القول فی معنی الحجیه التزم که استصحاب اماره ای از امارات شرعی است، نگه طریق دونست از باب این دلیل عقلیه بود، از باب اون دلیل ظنیه رو پذیرفته ایشون، پس بنابراین بعد بگه اماره اماره شرعی است، اگرچه در عرض سایر امارات نیست که حالا بعد بحثش میرسه. یه مبنای دیگه هم هست، معنی که استصحاب حجت از باب منجزیت و معذریت، یعنی یقین سابق منجز بر مکلف است در زبان الله، یعنی اگر واقع مطابق با همون حکم سابقی بود در حق شما منجزه، و الا فلا، هیچ تنجیزی نخواهیم داشت. پس ببینید مبانی متفاوت شد. یه مبنای دیگه ای هم داشتیم که حالا تو این مقدمه ذکر نشده و اون جعل معدا به منزلت الواقع، و هنا مبنا آخر میخواییم بنویسیم و هو، اینم از روایت در میاد، جعل المعدا به منزلت الواقع. یه مبنای دیگه داریم، جعل معدا به منزله واقع. مرحوم محقق اصفهانی میان مسئله اصل مثبت و بر اساس چهار تا مبنا مطرح میکنن، هر چهار تا مبنا. البته حالا بعضی میگن مثلا مثل آقای ناینی که فقط جری عملی گرفتش، یعنی که انده او حجیت هایی که ما داریم میگیم به معانی حجیت نیاورده جلو کار رو، اما اون بحث دومی که آورد به طریقیت میخوره. خب حالا بر اساس این ما میخواییم بیاییم جلو. چهار تا مبنا در کلام محقق اصفهانی، یکی مبنای التزام به معداست که این همون جعل المعدا به منزلت الواقع، یکی مبنای طریقیت و کاشفیت که مبنای طریقیت و کاشفیت و مبنای جعل معدا، این دوتا عرضم به حضورتون که بر اساس این دوتا ما باید بگیم که اصل مثبت چیه، که انهو قائل بشه میگیم حجت نیست. دو تا مبنای دیگه داریم، جعل حکم مماثل و مبنای منجزیت. نیم باز دوباره اینا یه اقتضای دیگه، بله حالا این میرسیم بهش دیگه. بعد مبنای جعل حکم مماثل و بعد مبنای منجزیت. باز مبنای جعل حکم مماثل و مبنای منجزیت رو میریم جلو ببینیم که چی کارش بکنیم تو این دوتا مبنای دیگه. چهار تا مبنا رو محقق اصفهانی میخواد چیه؟ اینجا بیاد مطرح کنه، در مورد این چهار تا مبنا صحبت بکنیم. منتها حالا انشالله بحثش رو حالا بعد مطرح میکنیم، چون فرمایش محقق اصفهانی خیلی خلاصه به نظرم خیلی حرف دقیق و خوبی هم هستش. یعنی مبانی رو ببینیم، ما الان استصحاب از راه کدوم مبنا اومدیم جلو، اصل مثبت رو بر اساس همون میخوایم تثبیت کنیم. اصل مثبت و اساس همون، اگه مبنای طریقیت یا جعل معدا به منزله واقع آوردیم، اصل مثبت دیگه اساس مثبت اماره میشه دیگه، تو مبنای طریقیت به قول خودشون اصل مثبت مثبتاتش هم میشه حجت. اما اگر از گفتیم نه، یه حکم ظاهریه که جدا جعل شده، که البته ما تو این حرف داریم، یا اومدیم گفتیم منجست و معذریت، نه اصل مثبت حجت نخواهد. پس اینو روی اساس این حالا شلو وارد میشیم. بعد دو تا طریق داریم برای حجیت مثبتات اصول که حالا انشاءالله اینو بعدم میام ذکر میکنیم. فل جمله، پس ما تو بحث اصل مثبت که یکی از بحثای بسیار بسیار مهم ماست، الان ما باید بیایم چیه وارد بشیم در این مسئله که مبانی رو بررسی کنیم، ببینیم پس ما که میایم قائل به اصل مثبت میشیم در استصحاب، چه مبناییه؟ مبنا اگر تغییر بکنه چه بسا مثبتات استصحاب حجت بشه. اینو حالا انشالله فرمایش محقق اصفهانی عرض میکنم. ایشون دوتا مبانی رو، یعنی اول درباره مبنای التزام معدا و مبنای طریقیت صحبت میکنه که حجت اصل مثبت دیگه اصلا ثابت میشه، یعنی مثبتات هم میشن حجت، چون این دلیله کساییه که اصلا اماره برجاشون میدونن استصحابو. بعد بر اساس مبنای حکم مماثل و مبنای منجزیت که حالا تو اونجا ما یه نکته ای بعدن میگیم، تو کتاب ظاهرا ننوشتیم، بعد بحثشون میکنیم انشالله. بعد وارد قسمت های دیگه بحث اصل مثبت بشیم تا ببینیم انشالله چی میشه. صلی الله علی محمد و آله.